مانع نباشید. هر کاری که زمین مونده وظیفه تونه. من 22 تا واجب نوشتم، واجبات فراموش شده، دادم به مقام معظم رهبری، گفتم اینا ببینید حفظ قرآن مستحبه، کار بسیار خوبیه، بل مستحبه. هیچ کس هم قرآن حفظ کنه جهنم نمیره. اعتکاف خیلی کار خوبیه، بل مستحبه. ما واجبات زمین مونده داریم. شما میدونید آقایون امسال حدود 240 میلیارد تومان زکات جمع شده، 240 میلیارد تومان زکات جمع شده. 100 میلیون هم نبود، 1 میلیارد هم نبود. من وقتی رفتم گیلان غرب روز زکات رو خوندم، برای کشاورزایی که گندم کلان به سیلوها میفروشن، آیه زکات چیه 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 چیه، یک کشاورز گفت آ شیخ روز قیامت من یقه تو میگیرم. گفتم چرا یقه منو بگیری؟ گفت تو آخوند دو تا حدیث خوندیم ما جوون دادیم جبهه، دو تا حدیث خوندیم ما زکات میدیم، شما آخوندا یادتون رفته. هر چی فکر کردم جواب ندارم، گفتم حق با شماست. اومدم پلو مقام معظم رهبری، گفتم رفتم گیلان قبل برای گندم فروشا روزه خوندم، یک کشاورز پیرم بود پاشد همچی گفت. من جواب ندادم. من تا حالا 72 بار خیت شدم تو سخنرانی، یادداشت کردم بعدن یک کتابش کنم. یعنی اگه کسی میخواد خیت شد 73 میشه خیت شد، اونجا که من افتادم دیگه اون نیفته. یکی از جا همینه. آقا گفت راست میگه، ما برای مردم زکات نگفتیم، گفتیم و ندادن. 22 تا واجب میلیونی فراموش شده داریم. یکی از اون واجبات مهجوریت قرآنه. دو تا علم با توبیخه، یکی تفقه یکی تدبر. تفقه یه توبیخ دوشم یا لولا نفره، چرا کوچ نمیکنید فقیشید، با توبیخ میگه. ولی تدبر دو تا توبیخ داره، افلا یتدبرون القرآن، بعد میگه ام علی قلوب اقفالها. دو تا توبیخ، حداقل تفسیرهای موجود که هست دو تا بشید با هم مباحثه کنید، یه جور باشه که لا قرآن رو با کردیم بفهمیم که قرآن چی میگه. در شهرها علمای هستن، برید دعوتشو کنید، تقاضا کنید از منبریا، تقاضا کنید آقا نیم ساعتی که منبر هستی یه رو بشه دو تا آیه بگو، اون یه رو بشه تاریخ و منبر اینها بگید، هر چی میخوای بگی بگید. و امیدوارم که قرآن رو بتونیم از مهجوریت در بیاریم، اهل بیت رو از مظلومیت در بیاریم، به وظیفه‌مون عمل کنیم. در صلح حدیبیه قرارداد نوشتن محمد رسول الله با مشرکین مکه. مشرکین گفتن ما قبول نداریم محمد رسول الله را، باید پاک کنید. اصحاب نمیخواستن پاک کنن. آخرش پیغمبر چون مصلحت رو در صلح دید، گفت آقا به من بدید خودم پاک کنم. پیغمبر اسلام خودش رو پاک کرد، محمد رسول الله رو پاک کرد، آیه نازل شد محمدون رسول الله. یعنی اگر خودت خودتو پاک کردی خدا مینویسه، اگر خودتو پاک کردی خدا مینویسه. من یه مناجات درست کردم، آیاتی که در عمرم بهش عمل نکردم، همینا رو میخونم عوض مناجات. بسم الله الرحمن الرحیم. و یقتلون، تو جبهه رفتی بکشی دشمن نه. و یقتلون، شهید شدی نه. اوذو فی سبیلی، در راه خدا اذیت شدی نه. یؤثرون علی انفسهم، ایثار کردی نه. تتجافوا جنوبهم نه. سجدن و بکی یا نه. یبیتون لربهم سجدن و بکی یا نه. فی صلاتهم خاشعون نه. و بالاسحارهم یستغفرون نه. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، بابا اگر صدای اذان بلند شد بازار نبندن، در ایمانش باید شک کنن، چون قرآن میگه انما فقط علامت مؤمنه که انما المؤمنون، کسانی که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. الله اکبر کشید باید دلش تو بریزه، باید دلش تو بریزه. باید قرآن اقامه بشد، از علما استمداد بشه، از منبریا تقاضا بشه، طلبه ها قرآن را دست جدی بگیرن، نماز اقامه بشه. اگر کسی اذان حلقومی بگه بهترین مردم کره زمینه، به دلیل این آیه و من احسن قولا ممن دعا الی الله، کسی که میگه حی علی الصلاه دعا الی الله، قرآن میگه من احسن، کی از تو بهتر؟ چرا اذان نمیگیم؟ آیت الله احمدی میانه این فرمود دکتر بهشتی چنان اذان میگفت که تمام فیضیه صداش میامد. الان یه طلبه دیدیم برای پشبو از اون بگه. تو خود اداره های دینی مثل ارشاد و نمیدونم مساجد دیگه اذان حلقومی خیلی ها نمیگن، رادیو روشن کنن رادیو پشت بلندگو میزنن، اذان پلاستیکی. او اذانی که میگن ثواب داره اذان حلقومیه، نه اذان پلاستیکی. حدود 70 تا حدیث داریم. لحظه مرگ جلد 6 بهار، لحظه مرگ انسان پیغمبر را میبینه، امیرالمومنین را میبینه، یه کلماتی به انسان میگن، امیدوارم که لحظه‌ای که میخوام بمیریم پیغمبر به ما بگه اشهد و انک قد اقمت الصلاه، خدایا ما را اونگونه نماز خون و مقیم نماز قرار بده که روز قیامت شرمنده خون شهدا نباشیم. امیدوارم که غفلت گذشته رو خدا ببخشه و توفیق جبران مرحمت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنونده برنامه های عصر روز جمعه ششم خرداد ما هستید از رادیو معارف در سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، ششمین امام عزیز و بزرگوارمون، که انشالله خدا بهمون توفیق بده تا معرفت اون امام و ائمه اطهار علیهم السلام رو بیشتر و بهتر در دلهای خودمون ایجاد کنیم. در خدمت شما بزرگواران هستیم با ادامه برنامه ها. ضمن این که خدمتتون عرض کنم برنامه کاربردی ایران صدا رو اگر از پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا .ir دریافت و روی گوشی‌های موبایلتون نصب بفرمایید، از امکانات فوق‌العاده‌ای که در اختیارتون قرار میده میتونید استفاده کنید، از جمله به تمامی شبکه‌های رادیویی و از جمله رادیو معارف میتونید دسترسی داشته باشید و هر ساعتی از شبانه روز برنامه‌های رادیو معارف رو به صورت زنده بشنوید یا به بایگانی برنامه‌ها دسترسی داشته باشید و اگر برنامه‌ای مد نظرتون هست میتونید دریافت کنید و بازشنوایی بفرمایید. ضمن اینکه به برنامه‌های مختلف از طریق همین نرم افزار میتونید بسته‌های صوتی و تصویری ارسال بفرمایید. خب ادامه میدیم برنامه‌های رادیو معارف رو با شنیدن یک نمایش رادیویی در برنامه توبا.
یادم رفت بپرسم دیروز که به مادرت سر زدی حالت چطور بود؟
خوب بود. احوالت را پرسی.
او برخلاف پدر مرحومت و برادرت خالد همیشه به من لطف دارد.
بابت گوشت و روغنی هم که گفته بودی برایش ببرم تشکر کرد. هرچند خالد ناراحت شد
و حتما از من ایراد گرفت.
میگفت میخواهد امروز به اینجا بیاید.
لابد برای بحث و جدل میآید.
درباره ریخت و پاش و اسراف حرف میزد. البته به صراحت نگفت، ولی به گمانم منظورش ما بودیم.
نگفتم او در پی ایراد گرفتن از ماست. دیروز از عقایدمان، امروز از رفتارمان.
نکند از کارهایی که در این چند وقت درباره خوراک و پوشاکمان انجام داده ای دلخور است؟
چه میگویی؟ من برای اینان زندگی نمی کنم. مهم رضایت خداست.
ابراهیم، اگر اختلافهای بین خودتان را حل می کردید خیلی خوب می شد. آخر تا کی می خواهید با هم بگو مگو کنید؟
چگونه می توانیم اختلاف را حل کنیم وقتی راه و روش همدیگر را قبول نداریم؟
نمی دانم چگونه، اما از تو می خواهم حال من را هم مراعات کنی. آخر او برادر من است و تو همسرم. به نظر تو این وسط من باید طرف کدام یکتان را بگیرم؟
این سوال از تو بعید است ام احمد. خب باید طرف حق را بگیری.
خدایا با تو هم که نمی شود یک کلمه حرف زد.
آخر چه حرفی؟ تو انتظار داری من از اعتقادات و اصولم را بگذرم و با آن برادر صوفی مسلکت که معلوم نیست راهش به کجا ختم می شود همراه شوم؟ ها؟ این را می خواهی؟
نه، ولی کاری کنید که قرابتمان پایدار بماند.
آه،
حداقل امروز که می آید سعی کن هرچی گفت جوابش را ندهی.
اگر حرف نادرستی بزند باید پاسخش را بده. حالا ببینم چه می شود. بهتر است تو هم به فکر باشی تا اگر خواست برای نهار بماند غذا داشته باشی. ما معنی
قبلا فکرش رو کرده هم.
آفرین. هرچند غذا خوردن با او سخت است، ولی بالاخره میهمان است و حرمت میهمان واجبه. خب ام احمد، زور نزدیک است، من میروم نماز را به جماعت بخوانم و برگردم. خداحافظ.
به سلامت.
خالت چه عجب از این طرف ها، کم پیدا شده ای. اگر از من دلخور هستی چرا به خواهرت سر نمیزنی ها؟
دلم میخواهد به دیدن خواهرم بیایم. اما مگر تو میگذاری؟
من نمیگذارم. خدا انصاف بدهد، تو کی خواستی بیایی و من گفتم نیا؟
به زبان نگفتی. ولی رفتارت مانع آمدنم شده است.
مثلا چه کار کردم؟
چه کار کرده ای؟ انحراف از سیره رسول الله.
لا اله الا الله.
شما را به خدا دوباره شروع نکنید. این حرف ها را بگذارید برای بعد از غذا.
من از این غذا نمیخورم.
نکند غذای ما رو نجس میدانی خاله؟
نجس نیست، ولی به روش پاکان هم عمل نیامده است.
مگر غذای پاکان چگونه است؟
شباهتی به خوراک اشراف ندارد.
و به نظر تو طعام ما بی شباهت به طعام اشراف نیست؟
بی شباهت نیست؟ این طعام آنان است.
بسیار خوب، میشود بگویی پاکان مورد نظر تو کیانن؟
آیا سیره رسول الله را قبول داری؟
خالد این چه سوالی است؟ معلوم است که قبول دارم. او بهترین مخلوق خدا و آخرین پیامبر اوست.
سیره علی ابن ابی طالب را چطور؟
اگر می توانم قبول نداشته باشم، او جانشین پیامبر و امام اول ما شیعیان است.
اگر چنین است چرا به سیره آنان رفتار نمی کنی؟
می شود بگویی منظورت از این سوال و جواب ها چیست؟
ابراهیم، تا قبل از سفر حج امسالت تنها قصه‌ام عقایدت بود، اما در برابر انتقاد هم قطارانم که همیشه به وصلت تو و خواهرم معترض بودند، به زندگی ساده و زاهدانت میبالیدم و امیدوار بودم رفتار درستت بر باورهای نادرستت مؤثر افتد و روزی به سلک ما درآیی. ولی در نهایت ناگواری متوجه شدم در این چند وقتی که از حج بازگشته ای دچار انحراف رفتاری هم شده ای.
پس به کشف جدیدی نائل آمده ایم.
هر جا می روم صحبت توست، یکی می گوید خالد چشمت روشن. امروز ابراهیم یک من روغن زیتون برای خانهش خرید و بعد با تمسخر می گوید تو لازم نداری؟ دیگری می گوید بنده خدا به شوهر خواهرت بگو یک دست لباس خوب هم به تو بدهد.
مردم چه کار به زندگی ما دارند؟ مگر ما درباره خوراک و پوشاک آنان سخنی میگوییم؟
ام احمد، تو هم حرفهایی میزنی. مگر میشود دهان مردم را بست؟ بانگهی مگر ناسواب میگویند؟ خب میبینند که مردی که دیروز زاهد بود امروز آنچنان به دنیا چسبیده که آخرت را از یاد برده است. آخر ابراهیم جان، برادر خوبم، چرا زهد و ریاضت را کنار گذاشته ای؟ به خدا سوگند آنچه به درد دین و دنیایت میخورد همین اعراض از دنیاست. خواهر، کاسه ای آب بیاور که گلویم خشکید.
چه خطابه ای خاله، آیا تا به حال به فکرت نرسیده که خطیب شوی و مردم را از دریای درک و معرفتت سیراب گردانی؟
مسخره میکنی؟
ببین خالد، درباره باورهای من بارها با هم بحث کرده ایم. به نظر من بروز رفتارهای نادرست و بیان سخنان ناسواب از کسی که از معارف اهل بیت دور افتاده چیز بعیدی نیست.
سخنان و رفتار تو ناسواب است یا من؟ عجیب است ها؟
خالد بفرما آب. من میروم به کارهایم برسم.
خالد، میدانم که میدانی، اما اگر میخواهی بگویی که نمیدانی، پس بدان هر زمانی اقتضاعات خاص خود را دارد که با آنچه در زمانهای دیگر پیش میآید متفاوت است. برای سردرگم نشدن درباره این اقتضاعات باید به امام آن زمان مراجعه و از او تبعیت کرد. قبول دارم که رسول الله که سلام و درود خدا بر او و خاندان مطهرش باد زندگی بسیار ساده ای داشت، اما نمی شود انکار کرد که آن بزرگوار نه تنها خودش از نعمتهای خدا استفاده می کرد، بلکه مردم را هم از رهبانیت و دنیا گریزی برحذر می داشت. حال تو با کدام دلیل می خواهی ما را از نعمتهای الهی محروم کنی ها؟
درباره زهد علی ابن ابی طالب چه می گویی؟ درباره او که دیگر نمی توانی بهانه بیاوری؟
ببین خالد، من بهانه تراشی نمی کنم. مطمئن باش هر چیزی را که تشخیص دهم درست است انجام خواهم داد. درباره مولای من امیر مؤمنان باید بگویم که درس اصلی سیره آن بزرگوار دل نبستن به دنیاست، نه گریز از آن. همچنان که خود آن حضرت در عین حال که می‌فرمود یا دنیا قری غیری، اما از دنیا گریزان نبود و به پرورش درخت خرما و حفر و آباد کردن چاهای آب می پرداخت و در راه خدا وقف و انفاق می کرد.
من هر چقدر هم که بگویم تو قانع نمی شوی، اما امیدوارم بتوانی درباره تناقض رفتار قبل و بعد از سفر حجت توضیح درستی داشته باشی.
آره در این باره حق را به تو می ده. راستش تا قبل از سفر حج امسال در باب خوراک و پوشاک سخت گیری‌هایی داشتم، چون گمان می‌کردم در این امور باید به حداقل قناعت کرد و هر چه بیش از آن باشد زیاده روی و اسراف است و ناخشنودی خدا را در پی دارد.
و همین طور هم هست.
من در این سفر فهمیدم که این طور نیست.
چطور؟
حقیقت آن است که همیشه درباره اسراف حساسیت داشتم. از این رو تصمیم گرفتم این بار که به مدینه و خدمت مولایم امام صادق مشرف می شوم در این باره راهنمایی بخواهم.
خب خدمت امامت رسیدی؟
آره، خداوند این توفیق را عنایت فرمود و زمانی که در محضرش از بعضی کارهایی که گمان می کردم اسراف است نام بردم، برخلاف انتظارم امام آن موارد را جزء اسراف ندانست و فرمود اسراف در چیزی است که مال را از بین ببرد یا به بدن ضرر برساند. با این بیان حضرت فهمیدم که بسیاری از سخت گیری هایم در زندگی بی مورد بوده از خالد. از این رو برای روشن‌تر شدن مسئله از آن بزرگوار پرسیدم سخت گیری و به تنگی زندگی کردن چیست؟ ایشان فرمودند نان و نمک خوردن، با این که قدرت داری غذای دیگری بخوری.
پس امامتان هم طرفدار اشرافیت هست؟
چطور خالد چطور؟
آخر ملاک را قادر بودن قرار داده و همه می دانیم که بعضی ها قادرند غذاهای شاهانه بخورند.
اتفاقا برای روشن شدن همین مسئله در سومین سوالم از امام پرسیدم اقتصاد و میانه روی چیست؟ فرمود با نان، گوشت، شیر، سرکه و روغن زیتون و روغن حیوانی که گاهی از این بخوری و گاهی از آن.
خب یعنی چه؟
یعنی وقتی خداوند نعمتهای زیادی به تو عنایت کرده و میتوانی به طور معمول و عاقلانه از آنها استفاده کنی، خودت را محروم نسازی و به نان و نمک بسنده نکنی.
نگفتم شما از سیره پیامبر فاصله گرفته ای؟ رفتار آن بزرگوار کجا و کردار جعفر ابن محمد کجا؟ خوب است بین گفتار و رفتار رسول الله و امامتان مقایسه‌ای انجام دهی.
معلوم است که نمیخواهی به درک درستی از جایگاه امام برسی. قبلا گفتم که هر زمانی اقتضاعات خاص خودش را دارد و دستورهای امام صادق چون طبق این اقتضاعات است مخالفتی با گفتار یا سیره رسول خدا ندارد.
آخر کجا سراغ دارید آن حضرت همه این قضاها را یک جا در سفرش گرد آورده باشد؟
خالد، مراد امام صادق این نبود که در هر وعده همه این قضاها را با هم سر سفره بیاوری. آن بزرگوار میخواست بگوید که در هر وعده تعدادی از این نعمتها را مورد بهره برداری قرار دهیم.
و تو هم زندگیت را بر اساس سخنان جعفر ابن محمد دیگرگون ساختی؟
آری، و وظیفه ام را انجام دادم.
وظیفه؟ کدام وظیفه؟ شما پیروان جعفر ابن محمد هرگاه که در باطلاقی گرفتار می شوید به تبعیت از امام و وظیفه تان در مقابل او دست می یازید.
و شما هم اگر امامی چون او داشتید به انحرافات فکری و رفتاری دوچار نمی شدید.
واقعا شرم‌آور است. از کار خودت که پشیمان نیستی هیچ؟ تازه میخواهی مرا هم منحرف کنی؟ من همان موقع هم به پدرم گفتم که تو به درد خواهر من نمیخوری، اما اصرار مادرم نگذاشت. خواهر، هر زمان که اشاره کنی از جان و دل در خدمتت هستم تا تو را از سلطه این مرد رها سازم.
برادر، بهتر است به فکر خودت و خانواده‌ات باشی. غصه مرا نخور. من خدا را بسیار شاکرم که ابراهیم را در مسیر زندگیم قرار داد.
ابراهیم، خدا از سر تقصیراتت نگذرد که خواهر بیچاره ام را هم به بیراهه کشاندی.
ام احمد، بیا بنشین، غذای من را بخوریم که دارد از دهان میافته.
آمد.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. نمایش رادیویی رو در برنامه توبا تقدیمتون کردیم، امیدوارم که پسندیده باشید. امروز سالروز شهادت رئیس مذهب شیعه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، امام ششم ما شیعیان هست و از خدا میخواییم که کمکمون کنه، توفیقمون بده که انشالله در راهی که این بزرگوار و این امام عزیز برامون ترسیم کردند حرکت کنیم. مقام علمی امام صادق علیه السلام تأثیر زیادی در نشر و گسترش علم و جذب شاگرد داشت، به طوری که حدود 4000 نفر شاگرد برای اون حضرت ذکر کردند و بعدها همین شاگردان هم به تربیت دیگران مشغول شدند. تألیفات بسیار زیادی از شاگردان آقای امام جعفر صادق علیه السلام به جا مونده و به دست ما رسیده که نشون میده در مکتب استاد بزرگی درس خوندند و علم آموختند. همین شاگردان بودند که در آینده بر گسترش فرهنگی مکتب تشیع کمک به سزایی کردند، اونهایی که در مسیر تشیع قدم برداشتند و هنوز هم همه مسلمانان جهان، شاید به نوعی بگیم همه ادیان، ریز خور خان علم و دانش آقای امام جعفر صادق علیه السلام هستند. تسلیت و تعزیت عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان شهادت جانسوز این امام عزیز رو.
میخوام آب روی تو باشم دیگه، زلال مثل مارون چشمان بشم، خوشم اسمم شیعه جعفری، میخوام زینت اسم آقام بشم، میخوام تو عمل یار تو باشم، تا زندم گرفتار تو باشم، اجازه بده من رو سیاه فضیل ابن یسار تو باشم، فضیل ابن یسار تو باشم. گرفتم سراغت رو از هر روایت آقا، از احسان و لطف تو داره حکایت آقا. بذار که بمونم تو سایت آقا، الهی نگیری از این بند شاگردی رو که باشد برا تو حکیم و برو جردی رو که باشد برا تو حکیم و برو جردی رو. یا مظلوم یا امام صادق، یا مظلوم یا امام صادق، یا مظلوم یا امام صادق، یا مظلوم یا امام.
یه بار دیگه بگو
همون عاشق خوب سابق بشم تا آقای من جعفر صادقی. میخوام مثل تو دیگه صادق بشم، میخوام مثل تو دیگه صادق بشم. با تو عشق واسه دل ها مفهومه، با عشق دل آدم آرومه. تو دنیا با تو عجینه دلم، مسیر بهشت اینجا معلومه، مسیر بهشت اینجا معلومه. ما دوختیم به راه و مرام تو چشمامونو، میسازیم به سبک تو تصویر دنیامونو. به دنیا نمیدیم ما آقامونو، ما دوختیم به راه و مرام تو چشمامونو، میسازیم به سبک تو تصویر دنیامونو. به دنیا نمیدیم ما آقامونو، الهی که باشیم ما هم لایق نوکری برای تو زینت باشیم تا دم آخری برای تو زینت باشیم تا دم آخری. یا مظلوم یا امام صادق، یا مظلوم یا مظلوم.
بله، امروز جهان تشیع در سالروز شهادت صادق آل رسول به سوگ نشسته. امام عزیزی که آیندار مکتب توحید بود و در پرتو گیتی فروز کردگار جای بسیار با عظمتی داشت. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم، ضمن عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت این شهادت این امام عزیزمون، با ادامه برنامه‌های رادیو معارف در عصر روز جمعه ششم خرداد ماه 1401، برنامه پرسمان تاریخی در این لحظه آماده پخش هست با گرامی داشته یاد و نام مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای پیشوایی. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید، پس از اون برنامه گلستانه تقدیم شما خواهد شد، سپس